نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز، همیشه همراه بشنوید برنامه گام تمدن ساز رو.
گام تمدن ساز.
به نام خدای بزرگ. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، وقتتون بخیر. این برنامه گام تمدن سازه که میشنوید. برای چندمین بار با این برنامه، یعنی گام تمدن ساز، پیش هوش و گوش شما هستیم تا درباره بیانیه‌ای صحبت بکنیم که روز 22 بهمن سال 1397 صادر شد از سوی رهبر معظم انقلاب، بیانیه‌ای که با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از اون یاد میشه.
عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. ثانیا آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم.
ما در برنامه گام تمدن ساز درباره این بیانیه و بخش‌های مختلفش با صاحب نظران صحبت می‌کنیم تا بیشتر راه‌های اجرایی شدن این بیانیه رو بررسی بکنیم. امروز هم دعوت کردیم از دو صاحب نظر که در برنامه گام تمدن ساز حاضر باشند و درباره این بیانیه صحبت بکنیم. امروز در حضور خانم دکتر رایگانی هستیم. ایشون دبیر اندیشکده امید، اعتماد و تعهد هستند و مهمان دیگر ما هم آقای زارعی هستند. ایشون دبیر اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد هستند. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. خوشحالم که فرصتی پیش اومده در خدمتتون باشم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی، خدمت شما سلام میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو شاهد باشیم.
خیلی متشکرم. امروز ما می‌خوایم درباره یه موضوعی صحبت بکنیم که چند تا اصطلاح داره که اگر بخوایم خیلی در واقع بریم به عمق، باید شاید هر کدوم از اینا رو تعریف بکنیم. می‌خوایم درباره سیاست ورزی در حکومت تشیع با محوریت اخلاق و معنویت صحبت بکنیم. پرسش‌های خیلی زیادی مطرح میشه، از جمله اینکه سیاست ورزی در حکومت تشیع چه ویژگی‌هایی داره و به چه ویژگی‌هایی وابسته است، اصلاً این نوع سیاست ورزی چه تفاوتی با سیاست ورزی در حکومت‌های دیگه داره، شیعیان اصلا بدون داشتن حکومت آیا میتونن یا نمیتونن جامعه دلخواه خودشون رو داشته باشن، اصلا جامعه دلخواه اونها چه شکله، و پرسش های پرتعدادی که امروز در موردش صحبت میکنیم. با آقای زارعی، آقای دکتر زارعی صحبت میکنم. آقای دکتر زارعی، سیاست ورزی در حکومت تشیع به چه ویژگی هایی وابسته است که در واقع بتونیم بگیم که این نوع از حکومت رو با حکومت‌های دیگه متفاوت و متمایز می‌کنه؟ چه ویژگی‌هایی بیشتر برای این نوع از حکومت برجسته است؟
ببینید، پاسخ این سوال رو اگر قرار باشه به صورت خلاصه خدمت شما عرض کنم، این باید بگم که ما اساساً وقتی داریم در باب سیاست ورزی در زمان معاصر صحبت می‌کنیم، باید به آراء حضرت امام روی فدا مراجعه کنیم. امام در واقع سه نوع سیاست رو مطرح کردن. یک نوع سیاست، سیاست الهی است، دوم سیاست حیوانی و سوم سیاست شیطانی. درست اگر قرار باشه پاسخ شما رو عرض کنم، تفاوت این نوع سیاست ها با همدیگه تمایز سیاست در واقع در تشیع ناب رو با دیگر حکومت ها مشخص میکنه. سیاست در واقع سیاست شیطانی سیاستی است که اساساً اهداف و هدف نهایی اون قدرت به هر دلیل و به هر در واقع به هر دلیلی است، اگر قرار باشه دقیق بخوام خدمت شما عرض کنم، و اونجا چون بناست که این هدف حفظ بشه، پس اساساً هر اتفاق که بیفته افتاد، هر در واقع اخلاقیاتی زیر سوال بره خب رفته، من این نیست در واقع هر نیستش دیگه، بلکه به این معناست که اتفاقا همین امر دقیقی است، امر درستی است، چون هدف اونجاست. سیاست حیوانی به اون در واقع معیشت به تعبیری عقل معاش بشر پاسخ میده، که در سیاست الهی یکی از اون زوایای سیاست الهی هم اتفاقا همین حیوانی است. اما سیاست الهی چیست؟ هر دو بعد وجودی انسان رو، یعنی هم بعد معنویش هم بعد مادیش رو مد نظر قرار میده، و اینجاست که این وجه تمایز و مایز اصطلاحا اینجا داره شکل میگیره، که درست همینجاست که ما داریم میگیم سیاست تشیع داره در واقع خودش رو نشون میده. لذا اگر قرار باشه نتیجه گیری کنم در این بخش از صحبت های بنده خودم، نتیجه گیری کنم اینه که سیاست الهی که هر دو بعد زندگی بشر را برای رسیدن به سعادت مد نظر قرار میده، به این میگیم سیاست ورزی در واقع در باب تشیع، یعنی در این مجرا قرار میگیره.
خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه هستید. از آقای دکتر زارعی پرسیدم که سیاست ورزی در حکومت تشیع به چه ویژگی هایی وابسته است. اجازه بدید که همین پرسش رو از خانم دکتر رایگانی هم بپرسم. خانم دکتر، شما با تعریفی که آقای دکتر زارعی دادن موافقین یا چیزی میخواهید اضافه بکنید به این تعریف؟
بله، این از سه دسته که آقای دکتر فرمودن دسته بندی است که در واقع مشخص منطقش و میشه با این دستبندی همراه بود و در واقع کاملا هم مساقمنده، یعنی حداقل در عرصه عمل شما میتونید مصادیقش رو بشمرید که چی هست. حالا وقتی درباره حکومت تشیع صحبت میکنیم، اگر بخوایم با این سگانه روبرو باشیم و بگیم که احتمالا حکومت تشیع در دسته حکومت الهی میگنجد، اون وقت دوباره بعد این سوال رو تکرار بکنیم که حکومت الهی خب یعنی چی؟ به نظر خیلی این مفاهیمی هستن که در عرصه بیان و گفتگو و مباحثه مفاهیمی هستن که بدیهی گرفته میشن. معمولا میگیم خب میدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم، ولی وقتی میایم راجع به جزئیاتش صحبت کنیم خیلی جلو نمیره بحث، یعنی ما متوجه نمیشیم که در جزئیات میخوایم کجا بایستیم، یعنی چی کار بکنم الان حکومتم الهی شده، مثلا چه شکلی رفتار کنم، مثلا مخصوصا خیلی وقتی جزئی تر میشه، مثلا مدارس هم چه شکلی باشن، ادارات هم چه شکلی باشن، و چون این رو دقیق ترسیم نمی کنیم احتمالاً خیلی با این مواجه میشیم، این سوال که این بود اون حکومت اسلامی که میگفتین، یعنی بلا فاصله شما میبینید که یهو مثلا در حد اینکه مثلا توی صف نونوایی هم بایستید، مثلا یه نون بی کیفیت هم دست شما بدن، بلا فاصله اون کسی که این نونو گرفته میگه که این بود اون حکومت اسلامی که شما میگفتین. این از اینجایی میاد که ما تو فضای کلی ذهنمون یه تصویری داریم از حکومت اسلامی و تصور میکنیم که در موقف محقق شده اون ایستادیم، الان اینجا همون جاست، بعد دنبال نتایجش میگردیم، بعد نتیجه ها نمیخوره به اون چیزی که فکر میکردیم، میگیم پس اینو نبود، شما اینو میگفتین، منظورتون این بود. بر همین بحث خیلی بد بیاد عقب و ما درباره این صحبت بکنیم که آیا داریم درباره وقتی میگیم حکومت تشیع داریم درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم؟ داریم درباره الان جمهوری اسلامی صحبت میکنیم؟ داریم درباره انتهای گام دوم صحبت میکنیم؟ اینا خیلی بحث رو یکم فکر می‌کنم روشن‌تر می‌کنه، اگرچه که ممکنه که کمی حالا احتیاط‌های ما رو هم بیشتر بکنه. من اگر بخوام رو بیانیه گام دوم بیستم و رو صحبت‌های مقام معظم رهبری که ترسیم کننده این مسیر هستن، باید با صراحت لهجه ایشون بگم که ما الان در حکومت اسلامی نایستادیم، ما الان جامعه اسلامی نداریم به تعبیر ایشون. چون میگن آقا این رسیدن به جامعه اسلامی امر تدریجیه، اصلا اساسا همه امور انسانی امور تدریجی هستن، شما با آدم طرفین و نمیتونی دکمه نداره الان تا دیروز این تو حکومت طاغوت زندگی میکرده الان 22 بهمن 57 شد بسم الله الرحمن الرحیم از صبح دیگه جامعهمون اسلامی شده، این شکلی نیست. داریم درباره نحوه زیست آدم ها صحبت میکنیم و این نحوه زیست یک شبه تغییر نمیکنه، یک روزه تا کمان که خود انقلاب اسلامی هم اگه بخوای نقطه آغاز حرکت امام رو در نظر بگیرین حداقل دهه 20 آغاز شده، یعنی یه حرکت زمانمندی بوده که 57 تازه شده مرحله اول که خود انقلاب اسلامی باشه.
بله.
و بعد حالا برسیم به نظام اسلامی و بعد تازه دولت اسلامی. در مرحله دولت اسلامی که سوال شما موضوعیت پیدا میکنه، یعنی وقتی ما میگیم که سیاست ورزی در حکومت تشیع به چه نحویست، یعنی در لایه دولت اسلامی ایستادیم قبل از تحقق کامل جامعه اسلامی و حالا بعد درباره این دولت و ویژگی‌هاش صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. حالا این بحث رو ادامه میدیم چون به قول شما خیلی بحث کلیه. الان اتفاقا توی هم صحبت شما هم صحبت آقای دکتر زارعی برای خود من یک دو تا سوالم پیش اومد که اجازه بدید اول بریم گزارشگر برنامه یک گام تمدن ساز آقای نوری رو بشنویم، برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم.
شنوندگان عزیز و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه گام تمدن ساز رو میشنوید که میپردازه به محورهای مختلف بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری. در برنامه امروز قراره بپردازیم به بحث سیاست ورزی در حکمرانی شیعی با محوریت معنویت و اخلاق. جای دکتر منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خدمتشون هستیم و گفتگو کوتاهی با شما خواهیم داشت. جای دکتر سلام عرض می‌کنم. ادب دارم.
علیکم السلام و آرزوی توفیق و سلامتی شما رو دارم. باید بپذیریم که بیانیه گام دوم حاصل سالها تجربه است. با تأملی در گذشته و نگاهی به آینده نوشته شده. یکی از نقاط قوت انقلاب اسلامی محسوب میشه. بیانیه در حقیقت یک ریل‌گذاری برای آینده روشن است. در بخش‌های مختلف بیانیه جهت اطلاع نیست، در اقدام و عمله. لازمش این است که هر کدوم از سازمان‌ها و دستگاه‌ها متناسب با مأموریت خودشون یه چشم‌انداز تعریف بکنن که برای تحقق چه باید کرد، چشم‌اندازی که قابلیت سنجش داشته باشه و ما بتونیم در پایان هر سال ارزیابی بکنیم. بعد به فهم و توزیع معنویت اخلاق دستگاه فرهنگی نقش دارن، مسئولیت دارن، آموزش عالی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات. باید چشم‌انداز تعریف بشه که این دستگاه ها برای تحقق معنویت و اخلاق متناسب با نیاز و ادبیات نسل جوان چه اقدامات رو انجام بدن. نیاز هست که قرارگاهی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این مطالبه رو داشته باشه از مجموعه ها. این اول بیان از سندشون رو نمایی بکنن، این رو نمایی تعهد اخلاقی ایجاد میکنن. من به عنوان مسئول سازمان میدونم باید پاسخگو باشم. اگه این کار انجام نشه برنامه میشه مناسبتی و این چیمه جواب نمیده به اعتقاد من. ما باید میام پاسخ بدیم که چند قدم برداشتیم. اگه میگیم که تولید خوب صداستی ما جواب بده چقدر تولید شده توی مجموعه، وزارت ارشاد چقدر فیلم تولید کرده، هر کدوم در جای خودش. بذار به نظرم بهترین راه برای رسیدن به تحقق اهداف بیانیه تعریف یه چشم انداز هست با تعیین نقش و سهم از سازمان با مأموریتش.
خوبه، حالا چون موضوع برنامه ما در خصوص نقش سیاست مداران و سیاست ورزان نظام حکمرانی کشور هست، این موضوع آیا اونها میتونن بر حال نقش آفرین باشن؟
ببینید هر مدیری در هر وزارتخونه نوع نگاهش در برنامه‌ریزی اثر گذاره؟ آیا در اولویت این وزیر هست یا نیست؟ بیان نگاه دوم، تو مجلس سیاست رو مدیران سیاسی معقل میکنه، هست اگه در نگاه من اولویت داشته باشه طبیعی در اجرا هم عملی خواهد شد. اما پیشنهاد رو از کردم دقیقا سیاست گذاریه، در غیر صورت دچار روزمرگی میشیم. رضا میبینیم بعضی از مدیران قسمت به این حوزه احساس مسئولیت کنن، در راه بردهای سازمانیشون به بیانیه توجه دارن و مدام به عنوان یک تراز یار برنامه خودشون رو ارزیابی میکنن. این رایش که دارم میرسونم.
خب خود نمایندگان مجلس چطور فکر میکنم یکی از ارکان سیاست گذاری در کشور هستن دیگه، درسته؟
ما هم در کمیسیون فرهنگی همین نگاه رو داریم. وقتی که وزرای مرتبط بیارن، یکی از خواسته های جدی ما میگیم سهم و نقش بیانیه توی برنامه شما کجاست و ازشون خواستیم که برنامه هایی ارائه میکنن به این موضوع توجه بشه. تا حالا دو تا از خانه هایی که تشریف آوردن به بخشی اشاره کردن، ولی هنوز به نظرم تا اون ایدئال فاصله زیادی داره.
بسیار خوب، امیدواریم که گام‌های عملیاتی و عملی رو در جهت تحقق مفاد بیانیه گام دوم رهبری شاهد باشیم و تلاش شما نمایندگان مردم هم در این عرصه قابل تقدیر هست. خیلی ممنون جای دکتر، براتون از موفقیت داریم.
خیلی ممنون، تشکر.
گام تمدن ساز.
خب گزارش آقای نوری رو شنیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و سپاسگزارم از مهمانان برنامه که همچنان با ما همراه هستن. در بخش قبلی درباره سیاست ورزی در حکومت تشیع صحبت می‌کردیم و من به خصوص در صحبت‌های خانم دکتر رایگانی این پرسش برای من پیش اومد که آیا با این توصیفی که از حکومت شیعه می‌کنیم و ویژگی‌هایی که براش برمی‌شماریم، منظور آیا اینه که اینو از حکومت یک حکومت آرمان شهریه، یعنی
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. دوستان عزیز تقاضا میکنم که همراه با ما ادامه برنامه گام تمدن ساز رو بشنوید.
سر میشه. اینجا دیگه شما لازم نیست بگی ببینه حتما شیعه شو که من الگومو بهت بدم. حتما تو باید الان مسلمان باشی که الگوی منو بفهمی. نه، تو اگر انسان باشی، اگر فطرت بیدار داشته باشی، با این الگوی ظلم ستیزی همراهی میکنی، کما اینکه دارن همراهی میکنن. و شما میبینید که بسیاری هستن در دنیا که ممکنه که هم دین ما و هم مذهب ما نباشن، ولی به راحتی با حرکت ما همراه باشن یا با نظریات عمومی ما همراهی بکنن و اون وقت سر جزئیات ما تازه بتونیم با هم گفتگو بکنیم و الگوهامون رو به هم عرضه کنیم و بتونیم به انتخاب برسیم.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر رایگانی. خب اجازه بدید که برم به سراغ آقای دکتر زارعی، دبیر اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد. توی این بحثایی که تا این لحظه انجام شد، من الان در این لحظه در این نقطه ایستادم که جامعه ایران جامعه با در واقع اکثریت شیعه است. اگر که مثلا حکومت شیعه تشکیل نشه، وجود شیعیان طبعا مثلا در یک حکومت، یعنی مثلا اگر هر حکومتی باشه، تعداد زیادی از شیعیانن که در حکومت دارن کار انجام میدن توی ادارات و همه جا، حالا بجز مثلا احتمالا در جایگاه مدیریتی و سرسلسله ها و اینا، ولی بافت کلی رو باز میبینیم که شیعیان بنا به این که تعدادشون بیشتر دارن تشکیل میدن. خواهم بدونم که اینی که شیعیان در ساختار رسمی کشور دستن در کار باشن فرق میکنه با اینکه تشکیل حکومت بدن و سیستم رسما به نام یک حکومت شیعه باشه؟
ببینید، من قبل از اینکه بخوام به این بپردازم اجازه میخوام در تکمیل فرمایش خانم دکتر رایگانی یک صحبتی رو داشته باشم. در واقع دو نکته هست که ذهن من رو به چالش کشید. اولین نکته این که اساساً پلورالیسم و تکثر خیلی خوب است، اما این تکثر در خورد فرهنگ ها، نه در فرهنگ، به نظر بنده اینه لااقل. یعنی ما برای اینکه بخوایم ایجاد یک تمدن بکنیم نباید به دنبال تکثر فرهنگ ها رفت، چون فرهنگ ها در ریشه در ارزش ها دارن، ارزش ها با اعتقادات عجینن، لذا وقتی تکثر در اعتقادات شکل بگیره اون موقع شما دچار یک تذبذبی هستید و این احتمالا شما رو به سمت تمدن راهنمون نمیکنه. البته اگر منظور شما خورد فرهنگ هاست بسیار درسته. یعنی من نگاهم اینه که اساساً وقتی اسم فرهنگ میاد، مثلا فرض بفرمایید در یک فرهنگ تعریف شما از عدالت یکی باید باشه، نه چند نوع تعریف در یک عدالت در یک گستره تمدنی و جغرافیایی باشه.
مگه تعریف خرد فرهنگ ها از عدالت میتونه متفاوت باشه؟
ببین، خرد فرهنگ ها دیگه در نقطه عدالت وای نمیسن. خرد فرهنگ ها به آداب و رسوم در واقع قومیت ها یا اقلیت ها به تعبیری اگر قرار بشه، یعنی میخوام بگم که مفاهیم پایه و مفاهیمی که متعلق فلسفه سیاسی است باید یک مفاهیم به تعبیری یکتا باشند. یعنی اگر شما نتوانید عدالت رو یک گونه در واقع شکل بدید، اون موقع برای چی میخواید شما تلاش کنید؟ شاید بر ضد هم دارید. این که میخواد اینا معاضدت کنن، همدیگر رو تضاربی شکل بگیرن، نهایتاً به یک برسن یه بحثه. این که این تکثرها در مفاهیم پایه باشند همیشه یه بحث دیگر است که به نظر من این دوباره ما رو راهنمون به سمت تمدن نمی کنه. البته میشنویم از خانم دکتر انشالله ادامه بحث رو. نکته دوم عرضم به خدمت شما که جامعه اسلامی داریم، اما در واقع نمونه کامل اون رو نداریم. به نظرم شما هم همین رو اشاره فرمودید. ما از اون زمانی که در واقع مردم آری گفتن به جمهوری اسلامی، اراده یک جامعه است برای اسلامی سازی خودش، لذا از همون ابتدا ما مسیر اسلامی شدن رو داریم میریم. کما که حضرت آقا هم میگن و شما هم قطعا این رو قبول دارید، چون من خانم دکتر رو با هم خیلی گفتگو داشتیم، اینکه اینها مکانیکی نیستند. یعنی اینها به صورت مکانیکی نیستن که اگر دولت اتفاقا اول شکل نگیره خب این باید متوقف بشود، به این که خب یعنی جامعه باید متوقف بشود به دولتی شدن، به اسلامی شدن دولت. بله، تحقق و تعین اون یه بحثی است، اما سیرورت اون یه بحث دیگه است. ما از همون ابتدا دارن اینو شکل میگیرن، هر کدوم در جای خودشون، بلکه اینها در یک دیالکتیک و مناسباتشون کاملا بینا حالا واحدی است، بینا فردی است. این یه نکته. نکته دوم، بله متفاوت هست آقای مؤمنی عزیز. ببین، این که شیعیان در ساختار قرار بگیرن نکته است که خانم دکتر فرمودن و من کاملا این رو سهم میذارم که شما میخواهید دولت ها بر اساس یک سری جهان بینی ها شکل میگیرن. یعنی یک تئوری های وجود دارن، این مدل ها مبتنی بر یک نظام فکری هستن. این نظام فکری فرق میکند که آیا بر اساس تفکر دینیست یا غیر دینی. من به عنوان عامل و عاملیت نمیتوانم در هر ساختاری قرار بگیرم در هر دو یک کارکرد داشته باشم. اگر ساختار ساختار دینی باشد و نظام ارزشی اون ساختار مبتنی بر نگاه الهی و توحیدی باشه، قاعدتا من عامل، حتی اگر من زارعی باشم، در اون فضا بر این انطباق داشته باشم، یک نوع تعریفی رو شکل میده از کار. اما این در غیر از این، نمیخوام بگیم ضد این، حتی در غیر از این هم یک نوع، کما که شما در نمونه های مختلف این رو میبینید. مثلا فرض فرمایید شهید بابایی یا شهید چمران.
بله،
اگر شهید چمران در یک مدل، مثلا در یک ساختار دینی قرار نمی گرفت، احتمالاً هیچ وقت شما از شهید چمرانی نمیشنیدید که بگید این چه شخصی است، چون افرادی شبیه شهید چمران هستن که همیشه وجود دارن. اما اینکه چه اتفاقی میفته که شهید چمران رو شکل میده، این انطباق در واقع بین ساختار و عملیات هستش.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای زارعی، و همینطور سپاسگزارم از سرکار خانم رایگانی، و البته سپاسگزار از شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه گام تمدن ساز در این لحظه به پایان میرسه، اما این بحث رو با حضور خانم دکتر رایگانی و آقای دکتر زارعی در برنامه‌های بعد همچنان ادامه میدیم تا کمی واضح‌تر بشه برای همه ما که منظورمون از سیاست ورزی در حکومت تشیع چیست. از همراهی شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. از شنوندگان عزیز هم ممنونیم که در این برنامه حضور داشتن، یعنی در واقع شنیدن.
متشکرم خانم دکتر، خیلی متشکرم.
من هم تشکر میکنم از شما و همکارانتون، ممنون از فرصتی که ایجاد کردید، ممنون از آقای دکتر بابت گفتگوی سازنده‌ای که داشتن.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا گام تمدن ساز دیگر.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
جشنواره حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
لقمان یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لام نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لام
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای